که شاید چینی ها منافع خود را در اینجا سراغ داشته باشند، روسا هم منافع خود، هم پایمان های از اینا هم منافع خود سراغ دارند. امروز یک تعامل نزدیکی هایی که صورت گرفته است خودش نشان میده که طبعا اگر با لجاجت ادامه بده آمریکا با اکسل عمل ها در برابر ملت افغانستان، چین و کشورهای کلان منطقه روبرو خواهد شد. این امر محتمل است. موضوع دیگه قابل تذکر است که در این اواخر بعد از جنگ 12 روزه بار دیگر جنگ هایی که در غزه شدت پیدا کرده و این گستاخی که باز اسرائیل در برابر قطر انجام داد که شاید هم پشت پرده در این بازی حامیان اسرائیل هم در جریان بودند، اما جمعامد کشورهای اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی در قطر و شکلگیری ناتوی اسلامی، این موضوع همش زنگ خطری هست برای آمریکا و برای متحدینشان. با او اساس بسیار اصرار میکنند که چگونه اینها به چی بهانه‌ای بکنند بیاین بگرام را بگیرند.
مقام های طالبان بحث توافقنامه دوحه قطر را هم مطرح کرده و گفتند که در آن توافقنامه تأکید شده هیچ پایگاه نظامی در افغانستان در اختیار امریکایی ها قرار نمی گیرد. آیا امریکا در این زمینه به این توافقنامه پایبند خواهد ماند؟ بشنوید که آقای افشار چه نظری در این مورد دارد؟
آمریکایی‌ها اساساً قراردادها را به خاطر از این می‌بندن و وارد معاهدات بین‌المللی میشن که بتونن طرف مقابل را مجاب بسازن که در مسیر منافع آمریکایی‌ها حرکت کنن. هر زمانی که احساس کنن که او قرارداد و او مفاد و بیانیه‌ها به ضرر خودشون هست، به راحتی از او عبور میکنن و هیچ اهمیتی قراردادها برایشون نداره. شواهد زیادی در این زمینه وجود داره. امروز آمریکایی‌ها تقریباً همه شناسن که آمریکایی‌ها کمترین تعهد را به امضاهای خودشون دارن. لذا ولو اگر در دوحه هم تعهدی انجام داده باشه آمریکا در این حوزه‌ها، تا زمانی به اونا پایبند هست که احساس کنه به نفع خودش است، و هر زمانی که احساس کنه که بند یا کل قرارداد منافع آمریکایی‌ها را تامین نمی‌کنه، به راحتی اونا را نقض می‌کنه و به اونا پایبندی نخواهد داشت.
در صورتی که مقام‌های طالبان بر موضع خود در مورد رد درخواست‌ها و تهدیدهای آمریکا در مورد پایگاه هوایی بگرام پافشاری کنند، ترامپ چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ آقای واحدی:
من فکر میکنم نظر با اون عبارتی که امریکا در طول اون دوده در افغانستان گرفت و کاملا شکست خورد و شبانه از افغانستان فرار کرد، شما یقین کنین که امریکا تعبیدش نسبت به افغانستان کاملا خونسای و هیچ گونه غلط عقم بکنه، کاملا یقین کنین که از اون شکستی که در اون دوده خورده بدتر شکست و یک سیلی محکمی از طرف ملت افغانستان و حاکمیت افغانستان نسبت به امریکا انجام.
امریکا چه منافعی را برای خود در پایگاه هوایی نظامی بگرام می‌بیند که ترامپ تا این حد به دنبال حضور مجدد نیروهای امریکایی در آن است؟ آقای هدایت:
بگرام میدان هوایی بین‌المللی نظامی دارای بسیار اهمیت بزرگ است در منطقه. پایگاه بگرام کشورهای منطقه را می‌تواند از اینجا تهدید بکند، و از طرف دیگر از لحاظ انتقالات احجار کریمه افغانستان و منابعی که در اینجا در دل کوه‌ها نفته است بر بهانه‌های مختلف استخراج بکنند که در گذشته چنین کارهایی را کردند، طبیعی است که کشورهای کلان منطقه مثل چین یا روسیه یا کشورهای مثل جمهوری اسلامی ایران و غیره، اینها قطعا موافق برای از این نیستند که منافعی که آمریکا در این میدان هوایی مد نظر گرفته است به این امر دسترسی پیدا بکند، و انشاءالله که دسترسی پیدا نخواهد کرد و در برابر اراده این مردم و ملت با عزت افغانستان با این خواسته های نامطلوب نامیمون استکبار جهانی انشاءالله جواب کوبنده بر رخشان خواهند زد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش نزدیک شدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که ترامپ با طرح حضور مجدد در بگرام به دنبال اعاده حیثیت آمریکا و تحت نظر داشتن کشورهای منطقه است. اما مردم و حکومت در افغانستان مخالف حضور مجدد آمریکایی‌ها در این پایگاه هستند و اجازه چنین کاری را به آنها نخواهند داد. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اون آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه است گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه را ندیدیم. ها یا واسی
پرویز جان؟
بله مادر جان.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی او شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
چی مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی آو برم بیارن.
ای خدا خدا آو
مادر شد
شکر کم از من یک زر آو.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنونده های عزیز رادیو دری سلام گرم و صمیمانه ما را بپذیرید. امروز هم من سید نصیر مجاب به همراه همکارانم امیر حسن روحانی تهیه کننده و خانم طیبه نوری صدابردار با برنامه فتوتنامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران فرهنگی بزرگ صحبت کنیم. شنونده های ارجمند، در برنامه های گذشته از فتوت و جوانمردی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت علی علیه السلام گفتیم و در برنامه قبل نمونه های از جوانمردی امام حسن مجتبی علیه السلام را بیان کردیم و گفتیم امام حسن مجتبی علیه السلام نواده پیامبر اسلام و دومین امام شیعیان شخصیتی است که در میان ائمه اطهار علیه السلام به صبر، حلم و مدارا شناخته می شود. اگرچه دوران امامت ایشان با اتفاقات تلخ بزرگی همراه بود و با صلح با معاویه حاکم آن زمان به ظاهر پایان یافت، اما درس‌های اخلاقی و ارزش‌های اسلامی که از خود به یادگار گذاشتند نه تنها در میان شیعیان بلکه در فرهنگ و تمدن اسلامی و به ویژه در ایران فرهنگی بزرگ تأثیرات عمیقی بر جای ماند. یکی از مهمترین این تأثیرات تجلی جوانمردی و فتوت در سیره و منش امام حسن علیه السلام و تأثیر آن بر الگوگیری ایرانیان از ایشان است. گفتیم یکی از مهمترین نمونه های جوانمردی امام حسن علیه السلام صلح با معاویه است. این صلح که در شرایط بسیار دشواری به وقوع پیوست برای بسیاری از شیعیان ناخوشایند بود و حتی برخی آن را به عنوان تسلیم تلقی می کردند، اما امام حسن علیه السلام با درایت و آینده نگری این صلح را برای حفظ جان شیعیان، جلوگیری از جنگ های خونین و حفظ اسلام از انحراف پذیرفتند. ایشان با این اقدام نشان دادند که جوانمردی و فداکاری گاهی به معنای پذیرش شرایط سخت و ناخوشایند است و تحمل و صبر بر مصیبت و تلخی و آزار کلامی جز از جوانمردان بر نمی آید.
به نظر حقیقی شجاعت بالاتر برای امام حسن صلوات الله علیه، همون جوری هم که رهبر انقلاب فرمودن، بالاتر از حمله به جمل در جنگ جمل اون آتش بسیه که با معاویه امضا کرد. چون میدونست این آتش بس، خب صلح که امام حسن نکرد، آتش بس شد در واقع، یعنی فعلا جنگ نمی کنیم. حضرت نگاه کردید یه جنگ نابرابری شده، قدرت تبلیغاتی به سمتی میره که پایان جنگ با کشته شدن امام حسن سلام الله علیه و شیعیانش تمام میشه و قدرت تبلیغاتی معاویه میتونه اداره کنه و بگه که حق با ما بود.
بله.
حضرت دید حق گم میشه، شیعیان هم کشته میشن، اما اگر بخواد بپذیره که من آتش بس امضا کنم با معاویه، یک ننگ و آری از نظر شیعیان به وجود میاد و ممکنه بعضی جسارت کنن، بعضی نتونن تحلیل کنن. رزمندگی و رزماوری و شجاعت سربلندیه، ولی آماج بهتان شدن تلخ و سخت. ولی امام حسن صلوات الله علیه خودشو ندید، اون چند نفر شیعه ای رو که خیانت نمی کردن رو دید و آتش بس امضا کرد. و چه جسارت ها که به ایشون
نشد. در واقع کار ساده ای هم نبود دیگه. بله. امضا و پذیرفتن این صلح.
اصلا معاویه فکر نمی کرد امام حسن بپذیره، میگفت مثل پدرش نمیپذیره و او رو میکشیم و میگیم جنگ شده دیگه، در جنگ حلوا خیر نمی کنه. فکر نمی کرد امام حسن صلوات الله اینجوری خودشو فدا کنه، چون جسارت های عجیبی شد به حضرت.
خودش حماسه است این. بله. حضرت
حتما این، چون امام حسن که اهل کمکاری در جنگ، دیگران خود فروختن، دیگران ترسیدن، دیگران عقب نشستن. پیغمبر اکرم فرمود انا حربون لمن حاربتم، من با کسی که با شما اهل بیت به جنگه در جنگم. روایت هم نوشتن به امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا، امیرالمومنین فرمود. ولی محقق دارن برادران غیر شیعه به اسم ناصرالدین البانی، میگه منظور اینجا من با کسانی که با شما به جنگن در جنگم حضرت زهرا امام حسین هم. چرا؟ با اینکه ده ها روایت معتبر هست، چون یه عده‌ای با امیرالمومنین جنگیدن، ایشون نمیتونه بپذیره اینا با پیغمبر در واقع جنگیدن، عده‌ای با امام حسن جنگیدن، ایشون نمیخواد بپذیره. از این تعویلای عجیب غریب زندگی امام حسن متأسفانه تو منابع تاریخی دچار اینا.
اما این تنها خصلت مهم امام حسن علیه السلام نبود. او سخاوت و بخشش به دیگران را به حد اعلای خود رساند، قسمی که به کریم اهل بیت یعنی بخشنده خاندان رسول خدا معروف شد و یکی از الگوهای بزرگ مردان و راد مردان شد. امام حسن علیه السلام به سخاوت و بخشندگی مشهور بودند. ایشان اموال خود را در راه خدا انفاق می کردند و به نیازمندان کمک می رساندند. نقل است که ایشان دوبار تمام اموال خود را در راه خدا بخشیدند و سه بار نیمی از اموال خود را به نیازمندان دادند. این سخاوت و ایثار نشان دهنده جوانمردی و بزرگواری ایشان بود. در منابع تاریخی و روایی روایات متعددی در مورد جوانمردی امام حسن علیه السلام وجود دارد. این روایات به صبر، حلم، سخاوت و فداکاری ایشان اشاره دارند. فتوت امام حسن علیه السلام تنها به عرصه سیاست محدود نمی شد. در روایتی آمده است که مردی از اهل شام یا همین سوریه امروز در مدینه به امام حسن علیه السلام برخورد و شروع به دشنام دادن کرد. یاران امام خواستند با او برخورد کنند، اما امام مانع شد و فرمود بگذارید بگوید. سپس با آرامش به سوی آن مرد رفت و فرمود ای مرد، گویا تو غریب و نیازمندی، اگر مالی بخواهی به تو میدهم، اگر راهنمایی بخواهی راهنماییت میکنم، اگر گرسنه‌ای غذا میدهم. این برخورد کریمانه چنان تأثیری بر آن مرد شامی گذاشت که از کرده خود سخت پشیمان شد و از آن پس از ارادتمندان امام حسن علیه السلام شد. روزی خدمتکارش را دید که غذایی گران قیمت برایش آورده، فرمود آن را به فقرا بده که من از رسول خدا شنیدم که فرمود هر کس شب را سیر بخوابد در حالی که همسایش گرسنه است به من ایمان نیاورده است. در روایت دیگری آمده مردی به امام حسن علیه السلام گفت تو چرا این همه بخشش میکنی؟ مگر نمیدانی بعضی از این مردم لیاقت این همه بخشش را ندارند؟ امام در پاسخ فرمود من بنده ای از بندگان خدا هستم که هرگاه از کسی بدی ببینم به او نیکی میکنم تا شاید آتش دشمنیش را با این آب خاموش کنم. این نگاه بلند امام به انسانها و تلاش برای تبدیل دشمنی به دوستی از والاترین نمونه های فتوت در تاریخ اسلام است. آنچه از این روایات برمی آید تصویر مردی است که فتوت و جوانمردی در تمام عمر و زندگیش تجلی داشت، از تصمیم های بزرگ سیاسی گرفته تا برخورد های روزمره با مردم. امام حسن علیه السلام به مردم آموخت که جوانمردی واقعی آن است که انسان حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از اخلاق و انسانیت دست بر ندارد و این همان درس بزرگی است که جامعه امروز ما سخت به آن نیاز دارد. مردم ایران به دلایل متعددی به امام حسن مجتبی علیه السلام ارادت دارند. این ارادت ریشه در تاریخ، فرهنگ و آموزه‌های اسلامی دارد. امام حسن علیه السلام با ارائه الگوهای عملی از جوانمردی تأثیر عمیقی بر فرهنگ و منش ایرانیان گذاشتند. ایرانیان با الگوگیری از صبر، حلم، سخاوت و فداکاری ایشان تلاش کردند تا در زندگی خود به این ارزش‌ها پایبند باشند. این الگوگیری در حوزه‌های مختلفی از جمله ورزش زورخانه‌ای، ادبیات و هنر، آداب و رسوم اجتماعی و اخلاق و رفتار فردی نمایان شد. بسیاری از جوانمردی ها و رفتارهای پهلوانی از جمله صبر، گذشت و دستگیری از نیازمندان ریشه در سیره امام حسن علیه السلام دارد. امام حسن علیه السلام در ادبیات و هنر ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. اشعار، داستانها و نقاشی‌های متعددی در مورد زندگی و فضایل ایشان وجود دارد. این آثار به ترویج جوانمردی و ارزش‌های اخلاقی ایشان کمک کردند. جوانمردی امام حسن مجتبی علیه السلام بر آداب و رسوم اجتماعی ایرانیان نیز تأثیر گذاشته است. احترام به بزرگترها، کمک به نیازمندان، گذشت و فروتنی از جمله ارزش‌هایی هستند که در فرهنگ ایرانی مورد توجه قرار دارند و ریشه در جوانمردی امام حسن علیه السلام دارد. الگوگیری از جوانمردی امام حسن علیه السلام بر اخلاق و رفتار فردی ایرانیان نیز تأثیرگذار بوده است. بسیاری از مردم تلاش میکنند تا در زندگی خود از صبر، حلم، سخاوت و فداکاری ایشان الگو بگیرند و به این ارزش‌ها پایبند باشند. امام حسن علیه السلام در تعامل با دیگران همواره مهربان، با گذشت و فروتن بودند. ایشان با فقرا و نیازمندان با مهربانی رفتار میکردند و به آنان کمک میرساندند. با دشمنان خود نیز با صبر و حلم برخورد میکردند و از خشونت پرهیز داشتند. این رفتار نشان دهنده جوانمردی و بزرگواری ایشان بود و الگویی برای ایرانیان در تعامل با دیگران شد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه به پایان برنامه امروز فتوت نامه رسیدیم. در قسمت بعد به تأثیرات شگرف امام سوم شیعیان امام حسین علیه السلام در آداب پهلوانی و جوانمردی در ایران فرهنگی بزرگ خواهیم پرداخت. تا آن زمان خدا حافظ شما.
جوان مردا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی. کلام زشت را باید نه.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد.
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. همراه ما باشین. یوسف گفت: ببین سهراب جان، می‌دانم که قسمت عمده گوسفندهایتان را فروختید با قشون خارجی. گوسفندهای شما الان یخ زدند و در سردخانه را آهن اهواز محترمانه حفاظت می‌شوند. رستم چشم دوخته بود با گل‌های قالی. برادرش جواب داد که اگر نمی‌فروختیم روی دستمان می‌مردند. باور کنید گوسفندهای ما با پای خودشان نمی‌توانستند بروند، با کامیون بردندشان. یوسف پرسید: با پولش چه کردید؟ اسلحه؟ آفتابه طلا؟ خمره طلا؟ داخل کلاهتان تاج دوختید و دلتان را خوش کردید که به عمویتان خطاب کنند قبله عالم؟ ملک سهراب دیگر طاقت نیاورد، از جا پا شد و گفت: یوسف خان، دوستی به جای خود، اما هر چیزی حدی دارد. شما چه حقی دارید با من بگویید که یک الف بچه؟ بگویید عقل در کله ما نیست؟ عقل در کله خودتان نیست، وگرنه الان به جای برادرتان خودتان وکیل می شدید. یوسف پرسید: وکیل کی؟ وکیل زینگر؟ از وکالتی که تو واسطش باشی گزگزم می شود. ملک سهراب خشمگین تر شد. عجب آدمی هستید، هرچه سر زبانتان می آید می گویید، بی این که فکر کنید ممکن است اشتباه کرده باشید. کی مرا واسطه کرده؟ چرا خودتان هی جلوی خودتان پا می شوید؟ مگر شما کی هستید؟ آن وقت چه اشتباهاتی؟ آفتابه طلا با ما چه مربوط است؟ تقصیر داوود خان را هم پای ما می نویسید؟ چرا؟ با چه حق؟ یوسف آرام گفت: همه ایتان سر و ته یک کر بازید. ملک رستم پا در میانی کرد و رو به سهراب گفت: بنشین پسر، با تو شرط کردم که به رفیقم توهین نکنی. بعد دو برادر به ترکی حرف زدند. لحن کلام رستم هی خشن‌تر می شد و لحن سهراب نرم‌تر، تا نشست و زیر لب گفت: معذرت می خواهم. یوسف قلیان را پیش کشید. زری گفت: از آتش افتاده، بروم برایت تر و تازهش کنم؟ یوسف آهی کشید و گفت: آتش بر سر خودم هست. و با قلیان بکزد. سهراب تبسمی کرد و گفت: نمی خواستم شما را برنجانم، باز هم عذر می خواهم. یوسف خندید و گفت: سهراب جان، یک بار چه شلتاقی کردی، خوشم آمد. جربوزه داری، منتها روشن نیستی. قلیان را کنار گذاشت و ادامه داد: می دانید نه آن وقتها که با آلمانها چشمک می زدید موافقتان بودم، نه حالا که با دشمنشان ساخته اید، در حالی که این کلک ها در اینجا نمی گیرد. ملک سهراب با نرمی گفت: خب برادر، جنگ است دیگر. در جنگ که نان و حلوا پخش نمی کنند. آنها مجبورند برای حفظ نفت و راه خلیج اینجاها باشند. ما هم نبودیم می آمدند. تازه اینجا برای مرخصی و معالجه می آیند. اردوی اصلی در خرمشهر است. غیر از این چاره ای ندارند. یوسف پدرانه گفت: از آنها دفاع هم میکنی پسر جان؟ جنگ آنها میان خودشان است، با ما چه مربوط؟ هیتلر از قاره خودشان است، خودشان پرورش کردند. بگذارید خودشان هم تقاص پس بدهند، تقاص همه چیز را، تقاص خونهایی را که به دل همه آنهایی کردند که به قول زینگر نعمت دارند اما بلد نیستند از نعمتشان استفاده کنند. دیگر نمیگویند مسئول این نابلدی کیست. ملک سهراب نگاهی به ساعتش کرد و گفت: دیر وقت است، سرم درد گرفت، یک آسپرین ندارید؟ بایر باشد ها. زری بلند شد، قلیان را برداشت و رفت. وقتی با قرص آسپرین بایر و لیوان آب برگشت، یوسف می گفت: با شما اطمینان می دهم، برای آنکه متفقشان را از پیشنهادی که گفتم منصرف کنند و کمک شما مانوری خواهند داد و به دست شما عده‌ای را به خاک و خون خواهند کشید. هیچ وقت با متفقشان نه نمی گویند، او را در برابر عمل انجام شده قرار می دهند تا خودش از نقشه خودش منصرف بشود. حالا کیست می گویم؟ دست های شما را آلوده خواهند کرد و خودشان کنار خواهند نشست. یک برادرکشی حسابی را خواهد افتاد. ملک سهراب گفت: ما کم کم باید برویم. خوب است برگردیم سر اصل مطلب. آخرش نفرمودی با ما آذوقه میفروشی یا نه؟ و مشوق می نمود. ملک رستم خندید و گفت: نگفت دیگر چطوری بگوید؟ این همه یاسین خواند. ملک سهراب چانه زد: باور کنید همش را برای فروش نمیخواهیم. افرادمان گرسنه‌اند، مثل برگ درخت از مرض و گرسنگی پس زمین میریزند. یوسف گفت: قول رستم را قبول دارم. اگر رستم قول بدهد که فقط به اندازه افراد بخرد و آذوقه من فقط صرف افراد خودتان بشود، حرفی ندارم. فردا میروم کوار. میدارم که آنجا هم متوقفتان کردند. شطور بیاورید آذوقه بار کنید، اما فقط برای خوراک ایل. بند بهمن هم یک فرسخی است، آبش خور دارید. علفچر هم از من، مفت بهتان می دهم. رستم با ناامیدی گفت: نمی توانم با تو نارو بزنم. یوسف گفت: می دانم که نمی توانی. تأملی کرد و با دلسوزی گفت: رستم، بیا از این راهی که پیش گرفته ای برگرد. بیا برای حداقل یک تیره جاو احتقاد بساز. حرفه یادشان بده. چند بار به تو گفتم زمین های بایر من هم منتظر خانه و مدرسه و حمام و مریض خانه و مسجد و مرتع شدن هستن. ملک سهراب حرف یوسف را برید و گفت: اینها که گفتید به خوی ما نمی خاند. ما آزاد زندگی کرده ایم. طبیعت همیشه دم دست من بوده. در کوه و کمرش که اسب رانده ایم، در دشتش که اتراق کرده ایم، زیر آسمانش که چادر زده ایم. نمی شود ما را در خانه زندانی کرد. یوسف با تلخی افزود: البته غیر از ما خانها بهترین باغ شهر را داشته ایم که الان مقر سرفرماندهی قشون خارجی است. بهترین خانه را. ملک سهراب که می دانست چه می خواهد بگوید نگذاشت. بنر می گفت: باور کنید افراد ما عاشق همین نوع زندگی هستند که دارند. اگر مستقر بشوند دلشان می گیرد. یوسف گفت: چون فقط همین نوع زندگی را شناختند. اما سهراب جان، وقتی آدم روی زمین کشت کرد و پای زمین زحمت کشید و حاصلش را برداشت، به زمین وابسته می شود. در ده هم طبیعت در دسترس آدم است. وقتی مستقر شد. و سهراب حرف او را این طور تمام کرد که خنگ و نظرتنگ و ترسو می شود. و ناگهان روال صحبت را عوض کرد و پرسید: اجازه هست سؤالی از شما بکنم؟ شما با این همه غله و حبوبات و خرما که دارید چه خواهید کرد؟ خرمن را که برداشتید چه میکنید؟ احتکار میکنید؟ یوسف جواب داد: سهم رعیتم را تمام و کمال میدهم و مازادش را میآورم شهر. به جای بی انصاف هایی که هم سهم رعیت و هم خوراک مردم هموطنشون را فروختن با قشون خارجی. ما 5 نفریم و هممان هم ملاک عمده ایم و دوتامان عضو انجمن شهرند. هم قسم شده ایم که آذوقه شهر را در اختیار بگیریم. شهردار را هم موافق کرده ایم. می دانم که آنقدر مردانگی داری که ما را لو ندهی. این را هم بدان که من محتکر نیستم. محتکر آنهایی هستند که آذوقه همشهری های مرا می فرستند در شمال آفریقا. و ملک رستم لبخند غمگینی زد و گفت: لابد مجید هم با شماست. امیدوارم بتوانید کاری بکنید. خدا کند.
پنجره‌ای بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. ملک سهراب پرسید: حاکم را چه میکنید؟ یوسف جواب داد: حاکم هم هرچی باشد آدم است، رضا میدهد که جلو قحطی گرفته شود و سر و صداها در این گوش از مملکت بخوابد. ملک سهراب گفت: چشمم آب نمیخورد، کار خطرناکی است. تا در مرحله حرف است کاری با شما ندارند، اما پای عمل که به میان آمد هر طور باشد جلویتان را میگیرد. و پاشد. یوسف گفت: کوشش خودمان را خواهیم کرد. و بعد افزود: شام بمانید. ملک سهراب گفت: نه، برویم. دلشان شورمان را میزند، خیال میکنند گیر افتاده ایم. بفرما یک درشکه برای من سوا کند. ملک رستم پاشد. یوسف رو بر رستم گفت: تو بمان، فردا صبح تاریک و روشن خودم میبرم میرسانمت. رستم گفت: باشد. با هم به باغ آمدند و به انتظار درشکه برای ملک سهراب روی صندلی های حصیری نشستند. چراغ ایوان روشن بود. زری لب ایوان آمد، دید که خسرو کنار منقل آتش عمه خانم سر دو پا نشسته و در ماهیتابه فندق بو میدهد. خانم فاطمه داشت روی سنگ صافی فندق میسایید. سحر هم توی ایوان بود. صدای یوسف آمد که: چرا دهنه را از سر حیوان بر نداشته ای؟ چرا حیوان را به ایوان برده ای؟ بابا جان، حیوان خسته است، ببرش طویله، معالجاتت را بگذار برای صبح. خسرو پاشد و گفت: پدر اجازه بده، حالا دیگر روغن فندق حاضر است، میمالم سر زانویش و میبرمش طویله. این که آوردمش ایوان شیطانی میکرد، میگذاشت دنبال بچه آهو. بچه آهو تو این تاریکی از خواب میپرید و وحشت زده خودش را به شاخه‌ها و بوته‌ها میزد. من هم آوردمش پهلوی خودم. اما خانم فندق‌ها را داغ داغ از توی مایتابه برداشت. دستش سوخت. فندق‌ها را گذاشت زمین و با دستش فوت کرد و گفت: داداش، با غلام بگو بچه آهو را فردا بکشد. اولا گوشت شکار به همه نرسید، گله میکنند. ثانیا نگه داشتن آهو شگون ندارد. اصلا کاش که هوس شکار از سر مردهای این خانواده میافتاد. همین پارسال بود که خان کاکا یک آهوی آبستن زد. دلش را که شکافتند چشمم افتاد با بچه 9 ماهه که تو دل آن زبان بسته خوابیده بود. زدم تو سرم و گفتم دیگر فایده ندارد، دودمان خان کاکا. زری آهسته به عمه خانم گفت: چادرتان رو بیاندازید روی سرتان، اینها که در باغ نشستن مرد هستن. عمه خانم به صورتش زد و گفت: پناه بر خدا. و چادرش رو حول حولکی به سر کشید. درشکه که آمد، ملک رستم هم پا شد و گفت: اجازه بده من هم بروم، باید هر چه زودتر خودم رو به عمو برسانم. به نظرم تو درست گفتی، عمویم کورکورانه خودش رو در این چاله انداخته. یوسف فقط پرسید: کورکورانه؟ همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره
مجازی.
هر چه نیاد تو فراموش به، هر که نگویای تو خاموش به. به نام خدای مهربان و بخشنده. خوبان و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. انشالله که روز روزگار بر وفق مرادتان باشد و سلامت و سربلند باشین. با تقدیم برنامه دیگر از مجموعه برنامه محاصره مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. عزیزان همراه، در ادامه بررسی آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان در برنامه قبل به شاخه دیگر از خشونت سایبری تحت عنوان آزار جنسی پرداختیم و گفتیم که کودکان و نوجوانان در فضای مجازی راحت‌تر از فضای حقیقی در دسترس سوء استفاده کنندگان جنسی قرار می‌گیرند. باید توجه داشت که آزارهای جنسی صرفاً به فضای واقعی محدود نمی شود و فضای مجازی نیز محلی برای وقوع این اتفاق است. بر اساس پژوهش‌های انجام شده، حدود 20% از افرادی که به صورت منظم در فضای مجازی فعالیت می کنند موضوعات جنسی ناخواسته را دریافت می کنند که این مسئله بیشتر کودکان 10 تا 12 ساله را تهدید می کند. در ادامه به شگرت‌های مجرمین فضای مجازی پرداختیم. همراهان عزیز، پس از آشنایی با آزار جنسی در فضای مجازی به عنوان یکی از خشونت‌های سایبری و آنلاین، امروز راه‌های پیشگیری از وقوع این گونه خشونت‌ها علیه کودکان و نوجوانان را معرفی و بررسی می‌کنیم. آکادمی آسیب‌شناسی روانی کودک و نوجوان در آمریکا برای پیشگیری از سوء استفاده جنسی پیشنهاد 6 بخشی به نام تالک به والدین ارائه داده است. هر یک از این حروف معنایی داشته و روشی را پیشنهاد می‌کند. آموزش: حریم خصوصی بدن را به فرزند خود بیاموزید. گوش دادن: هر زمانی که فرزندتان تمایل دارد با شما صحبت کند، با آغوش باز پذیرای صحبت‌های او باشید. توجه: در همه حال به فرزند خود توجه کافی داشته باشید. آگاهی: بدانید فرزندانتان اوقات خود را چگونه و با چه کسانی سپری می‌کنند. کنترل: به ارتباطات جمعی و اجتماعی فرزندانتان توجه کافی داشته باشید. و صحبت کردن: با فرزند خود در خصوص هر گونه سوء استفاده احتمالی صحبت کنید و به او آگاهی های لازم را بدهید. علاوه بر مواردی که ذکر شد و والدین باید با آنها توجه داشته باشند، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بهترین راه مواجهه با آزار جنسی در کودکان و نوجوانان برنامه آموزش پیشگیری از آزار جنسی با رویکرد مدرسه محور است. به این معنا که آنها در مدارس و صنف‌های درس راهکارهای مناسب برای محافظت از خود در موقعیت خطر را بیاموزند. کارشناسان این برنامه را با دو هدف مهم: کسب آگاهی در مورد آزار جنسی و تشخیص آن و یادگیری مهارت‌های مراقبت از خود پیشنهاد می‌کنند. خوب است بدانیم که از دهه 1980 میلادی تأکیدهای بسیاری بر اهمیت و اثربخشی مداخلات پیشگیرانه مدرسه محور صورت گرفته است، اما علی‌رغم این تأکیدها نظام آموزشی بسیار از کشورها از ارائه این آموزش‌ها در مدارس و مکاتب پرهیز می‌کنند. این باور غلط که آموزش و همچنین دادن اطلاعات در مورد مسائل جنسی و آزار جنسی برای کودکان بسیار محرک است و امکان دارد آنها آزار یکدیگر را شروع کنند، باعث شده است که همواره آموزش‌های پیشگیری از آزار جنسی در مدارس با مانع روبرو شود. اما واقعیت این است که بسیار از کودکان در سنین رشد به طور طبیعی کنجکاوی جنسی دارند، چه این اطلاعات به آنها داده شود یا داده نشود. از طرف دیگر تجربه نشان داده است که کودکان این اطلاعات را جدی می‌گیرند و خیلی به ندرت آنها را تحریک کننده جنسی تلقی می‌کنند، چرا که کودکان هیچ تصوری از تحریک جنسی و مسائل جنسی ندارند. سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان مشکل بسیار واقعی و جدی دنیای امروز است و گستره بسیار وسیعی از ناز و نوازش آشنایان و غریبه ها تا زنای محارم، از هرزنگاری تا رسوبیگری کودکان را تشکیل می دهد. کودک آزاری جنسی در تمام جمعیت ها رخ می دهد. این پدیده برای کودکان و نوجوانان در همه سطوح اجتماعی، اقتصادی و آموزشی، در میان همه گروه‌های نژادی، فرهنگی و در مناطق شهری و روستایی اتفاق می‌افتد، لذا مشکلی است که نباید آن را نادیده گرفت. امیدوار هستیم که مطالب مطرح شده در این برنامه نکات آموزشی خوبی را در اختیار شما عزیزان قرار داده باشد و با این آموزش ها عمل کرده فرزندان دلبند خود را در فضای مجازی و اینترنت مدیریت کرده و آنها را از خطرات این فضا مسون و محفوظ نگه دارید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان شماره ایست که میتونید از طریق شماره پیامک روان کنید و نقطه و نظرهایتان را با همکاران ما در میان بگذارین. parstoday.ir/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین با مراجعه به این نشانی در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی کنین، ضمن این که با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم و خوش آمد میگیم به شما به سفر چکر امروز. همسفران عزیز، کابل، شمال کابل و ییلاق نشینان فرزه، جایی که طبیعت، هنر و سخا و صفای خود را به نمایش می‌گذارد. فرزه، ولسوالی کوچک و زیبای فرزه. همراه میشیم با گزارشگر برنامه که گشت و گذاری دارد در میان قریه های فرزه.
بیادر مونده نباشی. خوب است، این ساعت من چیال دارم، خیراتی است؟
ساعت من خوب است.
بیاین یکم پیش است تا چند نام مبارک تانه بگین با ما.
بریالای فرزند عزیز خان، مدایت کابل و لسوادی فرزه.
شکل الله، بریالای دهقان استی؟
دهقان است.
از این قیچیت معلوم میشه که دهقان است. چند سال میشه دهقانی میکنی؟
بیادر گو، من خودم خود هم دهقان هستم، هم معلم هستم.
نام خدا، نام خدا.
بعد از وقت میایم دمی زمین خود کار میکنیم و دیگه تقریبا یک 14 سال میشه که دمی ملک و زمین مصروف هستم.
به شکل صنفای چند را تدریس میکنی؟
خودم دیگه از صنفای 4 الا 9.
ماشاءالله. دمی فرزه؟
در فرزه.
ابتدای است یا در لیسه؟
متوسطه.
متوسطه هستی. چقدر زمین داری اینجا؟
تقریبا یک 8 جریب است.
8 جریب، ماشاءالله، ماشاءالله. خدا برکت برده. چند نوع میوه دارین در زمین؟
میوه دیگه انما و اقسام زیاد داره، از قبیل چارمغز، توت و زردالو و ناک و بیهی و گیلاس و آلبالو و دیگه انما و اقسام دیگه هم
هست. چیز نمونده که بیاید یک کیله و همورا میمونم گمش که از هم پاکستان هم که میاید بیاید.
نه ماشاءالله هست موجود است.
خیلی ببینید کدام میوه پخته شده؟
برادر من تابالی کدام میوه پخته نشده دیگه، یک ماه بعد بخیر انشالله به پخته شدن شروع
میگم. از شانس با
بیاییم
که بریم میوه را ببینیم. هموطنان عزیز، همون قسمه که در شروع برنامه به شما گفتم، ولسوالی فرزه در میوه، خصوصا در فصل میوه، یکی از ولسوالی هایی است که فوق العاده نام خدا میوه زیاد داره و خصوصا گیلاس ولسوالی فرزه که من شاید حضی هستم و شما هم شاید هستیم که ما پارسال آمده بودیم در یکی از باغ‌های ولسوالی فرزه از گیلاس چینی یک گزارش تهیه کرده بودیم که از اینمی منطقه راسن موترای یخچالی میه بار میشه و به طرف هندوستان و پاکستان و نمیفهم کدام کشورها، طرف دبی از اینمی جمعه. و امسال هم نام خدا خوب بار گرفته. همین دهقان کمی درختش پر از بار بود، پر از میوه بود، باز اگر رنگ رخشم استاد واره تر تازه می باشه. استاد بیانه ایتو همیجه نالی گلاس اما باز وقتش بیایم تو نشتر ما قیمت بفروشین.
نه در خدمت تان شما میمان ما هستین.
قربان شما
سلامت باشین. در خدمت تان.
همه حق ما را رایی میکنین یا بیایم باز؟
نه هر وقت هر میمان هر دوست ما بیاید دیگه در خدمت تان هست.
بخیر. نور رقم خو ملک صاحب برام گفت اینجا میوه خوردن قواسان است هر کس که میای از اینه میگه که میخوره کس چیز نمیگش.
نه کس خو بیا زو چیز نمیگه میوه تازه است دیگه مشکل نداره با مردم ولسوالی فرضا ماشاءالله بخیل هم نیستن مهمان نواز هستن
زنده باشین
و همه ملک و زمین در خدمت همه شما هست
این درخت بهی است
این درخت بهی زراعتی است
زراعتی
آه زراعتی است
همین گل ازیره در ولایت غور میخوردن اگه یاد باشه ریحان صاحب همه تو مردم همین گل ازیره میکندن منداختن در قف دست خودت تو خوردن میکردن خب دیگه درخت چیز چهارمغز اونو پالوی است
آه اونو درخت های چهارمغز است
ای باقت زیاد جنگل نیست؟
جنگل نیست خو چیز است نسبتا یک ذره جنگل است بخاطری که فاصله گیلاس یک ذره نزدیک آمده
نزدیک آمده خب بسیار خوب بسیار عالی انشالله که در باغ و باغچه تان برکت باشه اینی آلو بخارا است
ای آلو بخارا است بله
رحمتنان عزیز نگه در باغ که به چشم در هر رقم میوه میخورم
و بالاخره پس از کسب معلومات مفید درباره فرزه حالا نوبت به چکر رسیده پیش به سوی آبشار فرزه که دائم در حال فرود آمدن است
وای وای شما بین هموطنان عزیز فقط این زیبایی رو ببینین چقدر زیباست و مرور زمان از امو بالا که آب آمده سنگ ببینین و چی شکل را به خود گرفتم سالهای سالهاست معلوم میشه که یه آبشار آبشار است از اونمو جا که آب میه اونمو کوره سنگش او کده توسط اونمو آب شما ببینین چقدر جالب است چقدر زیباست اینجا واقعا که زیباست
پیش از که دو سال سه سال پیش قبل سیلابی آید دیگه یک درخت کلام بوده می وسطی و اینای آبی که تو می آین اینای تو تمدور تمدور بودن مثلا پتا پتا بودن خب گفته که شما پیش عرض کردین دقیقا همونطور است که یعنی چند سال بعد چیز تغییر می تن
سنگ ها تغییر شکلش تغییر می خورن
به خاطر که او می آین اتمن فشار می آین و زیبایش افزوده کده می ره
و زیبایی های از این منطقه واقعا که یه آبشار رفزوده خب به هر صورت من خب از این رویجه که دیدم دانم باز مانده ایران مانده پیش بریم تا بالا آقا رفته میتانیم
دقیقا میتانیم خب مردم هایی که در اینجا زیست هستن و زندگی میکنن اونا بزار براحتی
میرن
تا اوجا میرن و بعضی بچه هایی که اگه وقت میان از بالا میان باز که خود رسپان میارن و بالا بسته میکنن رفیقاشون میگرن تا متندورای اول و دو سه و چهار تام میشن ما شما
منزل اولشون بالاشون به خیالم گپ کلام
کفایت میکنم
که بتانیم
که بتانیم انشالله میتانیم خو ای امو گپی که زدیم که سال به سالی چیز میکنن سابق اونقدر از اینجا را ساده بود سیل که میان اینو چقر کده میرن چیز بلند شده میرن آمده مردم میدارن
بفرماین بیایم که بریم اما تو طرف پایین بسم الله
متنان عزیز تشکر از تمام شما ایزانه که تایید ما را همراهی کرده شما باور کنین ما یک ساعت و 15 دقیقه پیاده روی کردیم تا که به این آبشار خود رساندیم گرمی زیاد است گرچه او رقم گرمی که در